بسم الله الرحمن الرحیم. البته بشارت دارم برای بینندگان عزیز که دیگه بحث دروغ پروندهش بسته شد. ولی اگر بین دو تا خصلتی که تاکنون گفتم و بین بحث‌های مقدمی که گفتم بحث دروغ رو بیشتر از بزرگتون که طولش دادم، می‌خواستم که ابعاد مسئله روشن بشه. خب جا داشت که دیگه در یک جا در یک کاسه ما همه بحثایی که مربوط به دروغ بود رو بیان می‌کنیم. من همه سرفصل‌های دروغ رو گفتم.
فکرم میکنم اولین بار بود در رسانه به دروغ مصلحتی، به توریه و اینها پرداخته و شد. دروغ به همسر.
بله، حالا من اون چی که بضاعتم بود برداشت از روایات و آیات رو گفتم. ولی دیگه سرفصل بیشتر از این مراجعه به دروغ نداریم. البته یکی دو تا بحث دیگه هست که اونا بیشتر جنبه‌های فلسفی داره که برای مردم خیلی شاید قابل در واقع بهره برداری نباشه، اون حالا حرفای دیگه ایه. اما اگر اجازه بدن سومین خصلت رو وارد بشین، یعنی سومین ویژگی که ما را به طرف جامعه از بزرگتون که مهدوی میبرد، و این سومین ویژگی بحث تواضع هست. تواضع هم یکی از عوامل در واقع تعاملات اسلام، تعاملات اجتماعیه. تا اینجا سخاوت رو گفتین، دستگیری مالی، دروغ رو گفتین، یعنی صدق رو گفتین که ایجاد امنیت اجتماعی میکنه، اعتماد سازی میکنه. حالا راجع به تواضع میگیم. تواضع ثمرش نوع دوستیه و همه اینا رو که نگاه میکنید ببینید که اینها بحث اسلام اجتماعیه. اساسا اون چیزی که جامعه مهدوی رو می‌سازه سلسله مباحث اسلام اجتماعیه. ما راجع به اسلام فردی زیاد صحبت کردیم، ولی راجع به اسلام اجتماعی کمتر و به طور جدی صحبت نکردیم.
آره، دائم احکام گفتیم.
اینا خیلی گفته شده، حتی در بحث‌های اخلاقی هم بحث‌های در واقع فردی اسلام بیشتر گفته شده تا بحث‌های اجتماعی که ما داریم بهش می‌پردازیم. شاید این امتیاز برنامه یاد خدا باشه، با حفظ احترام برای همه برنامه‌های معرفتی که در تمام شبکه‌های صدا و سیما ساخته میشه.
الحمدلله.
این سومین ویژگی رو که بخوام بیان کنم ویژگی تواضعه. حالا تعریف تواضع چیه؟ تواضع طبق اونشی که مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب شریف معراج و ساده بیان کرده است، تعریفش این عبارت اینه. ایشون بخوام تواضع عبارت است شکست نفسی ای که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگران ببیند و لازمه آن گفتار و کردار آن چنانه است که دلالت بر تعظیم و اکرام ایشان باشد. از درون من دچار یک حالت شکستگی نسبت به دیگران باشم که باعث بشه خودم از دیگران بالا ندونم. نماز بخونم اما اون شکستگیه چی رو شکستم؟ درون خودم کبر رو. اون شکستگیه شکست کبره. کبر رو که بشکنی خود تو از دیگران بالا نمیدونی. وقت لازمه این خود بالا ندانستن تا تواضع تحقق پیدا بکنه که در گفتارم و در کردارم اینو به مردم چیکار بکنم؟ نشون میدم، یعنی اونها رو اکرام میکنم، اونها رو تعظیم میکنم. خود شکستگی است، از دیگران خود رو بالاتر نمیدانم، اما هرگز به این معنا نیست که دچار ذلت و خاری بشم در مقابل مردم. عزت نفسم رو حفظ میکنم، چون لقد کرمنا بنی آدم، ما بزرگوار بنی آدم رو خلق کردیم. خدای علی اعلی انسان رو با عزت نفس خلق کرده. من کاری نمی کنم عزت نفسم زیر سوال بره، یعنی به ذلت و خاری خودم رو نمی کشونم، اما خودم رو از دیگران بالاتر نمی دانم. یک، دیگران رو اکرام می کنم از ناحیه زبان و کردارم، اما تملق و چاپلوسی نمی کنم نسبت به اونها. پس باید منجر به خاری نفس نشه نزد مردم و باید دچار تملق و چاپلوسی هم نشود با مردم. اینو بهش میگن تواضع. این توازن نسبت به عموم و مردمه. حالا خواهیم گفت کجاها باید باشه کجاها نباید باشه، این هم جزء بحثای تقریبا مبسوطه، اما نه خیلی مثل در واقع بحث صدق دامنش لازم نیست اینقدر وسیع باشه. اولین حرفی که میزنیم برای اینکه مردم مرتبط با بحث بشن اینه که آثار فواید و منافع توازن رو بگیم. توازن کجاها به چه کاری رو با من میکنه؟ اگر من توازن بکنم چه چیزی رو در من ایجاد میکنه؟ چه منفعت چه رهاوردی رو برای من داره؟ خب ما همه منفعت طلبیم، عاقلانه میده که منفعت طلب باشیم، اما بهتر است که به جایی که دنبال منافع خیالی بریم دنبال منافع واقعی بریم، دنبال منافع حقیقی بریم. توازنی که از اون حقایقی است که منافعی رو که در بر داره منافع حقیقیه. حالا برخیشو من اشاره میکنم یا تو این جلسه اگر بشه تمام کنیم یا اگر نه در جلسه
انشالله.
یکی از در واقع فواید توازن که معیار ارزش هاست. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید لا حسب لقرشی ولا عربی الا بالتوازن. هیچ ارزش و اعتباری برای قریش و عرب نیست مگر به سبب تواضع، مگر به سبب تواضع. خب مسلمه که قریش و عرب موضوعیت که ندارن، از با مثال حضرت فرموده که اینها مثلا بگن آقا ما قریشی هستیم پیغمبر خاتم از ماست، ما عرب هستیم پیغمبر خاتم که گل سرسبد نظام خلقت ماست، پس ما خیلی امتیاز داریم. اینا امتیاز نیست الا به تواضع. وجود ناظرین هست ختم مرتبت برای همه عالم آدم امتیازه، اما امتیاز فردی نیست. این یک تواضع راهی برای مشمول رحمت خدا شدنه. رحمت خدا را اگه میخوای شاملت بشه با تواضع بکنه. درسته که بر اساس آیه قرآن سوره مورد که انعام 12 صدور رحمت از خدا واجبه، کتب علی نفس الرحمه، حضرت حق رحمت و بخشش رو بر خودش واجب کرده، و از طرفی درست است که رحمت خداوند وسیعه، سوره مبارکه انعام 147 فقر رب بکن زو رحمت واسعه، دارای رحمت وسیع. و از طرفی درست است که رحمت خدا بر غضبش سبقت داره، یا من سبقت رحمته غضبه، کسی که رحمتت بر غضب سبقت داره. اینو من مکرر گفتم، رحمت خدا بر غضب سبقت داره یعنی این که یکی از دشمنان خدا که دشمن اصلی خداست فرعونه که گفت انا رب بکنم الالا، یعنی پا کرد در کفش ربوبیت حضرت حق که آقا منم ربم، انا رب بکنم الالا. ربوبیت خدا خیلی امر مهمیه. رب اون حقیقتی است که مالک است، چون مالک است قادر به تصرفه. حالا یه همچین حرفی را آقای فرعون زده، خب این یعنی که تو یکی ما یکی. اما به دوتا پیغمبرش مسئولیت داد، اذهبا الی فرعون انه طغى، برید سراغ فرعون. یه خود حواس پرت شده، طغیان کرده، اما حواس رو جمع بشه، فقولا قولا لینا، باش آروم حرف بزنی،
حتی با او
با هم. او حالا اینکه دیگه چهار تار موش بیرونی که دیگه به طریق اولا، این که خدا نکرده تارک و سلاته به طریق اولا، بابا او پاک کفش ربوبیت من کرده، فقولا قولا لینا، باش آروم حرف بزن. بیدونی چی بهش بگین؟ بهش بگین فقول حلک الا انتظر، بیا خوب بشی، یعنی برای تو هم راه بسته نیست، میخوای خوب بشی. رحمت واجب، رحمت وسیع، رحمت مقدم بر غضب. کسی حق نداره از این رحمت مایوس بشه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من مایوس نشه. با همه این حرفا خدا میگه من ارحم الراحمینم. خب من ارحم الراحمین یه قید داره، یا ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمینی، صدور رحمتت تو واجب، رحمتت همه گستره هستی رو گرفته، رحمتت سبقت بر غضب دارد، رحمتت آنچنان از کسی نباید مأیوس بشه، ولی یه ولی داره، یا ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمت، با همه این حرفا شامل رحمت تو شدن جا داره، در موضعش تو ارحم الراحمین. حالا من میخوام در موضع رحمت خدا قرار بگیرم، مشمول رحمت حضرت حق بشم. قال رسول الله فتواضعوا يرحمكم الله، شما تواضع بکنید
تا خدا رحمت
شامل کنه. رحمت خدا بشید، یعنی کسی بخواد مشمول رحمت حضرت حق بشه تواضع میخواد. حالا اگر کسی بگه که شیطان چرا نمیتونه رحمت خدا رو در خودش درک بکنه، به خاطر که ابا وستک بره،
به جه تواضع تکبر کرد.
کسی که تکبر میکنه مشمول رحمت خدا نمیشه،
اصلا روم نمیشه،
اصلا و ابدا. رحمت خدا مشکل نداره ها، ولی فی موضع العفو و رحمه هستش. بعد میگن تواضع، چقدر تواضع عالیه، چقدر عالیه، منو مشمول رحمت خدا میکنم. حالا بعد این نشانه های تواضع رو که بگیم چقدر آسونه. مثلا تقوا خیلی کار سختیه، ولی مثلا تواضع میگه که آقا تو سلام کن به مردم، تو به مردم سلام، یه رفته توی یه مجلسی نگاه نکن که کجا بالای جلسه، سر جا بود بیش، به اونجا هم که نشستی ناراحت نشو، من جام نیکی باید بالای جلسه باشم، عجب میزبان نادار نیست، نمیاد دنبال ما رو ببرم، اصلا یه حرفات تو خود رو نگاه بشه بیش. یه کار سختی نیم، ولی این کار آسان آدم مشمول رحمت از دعب کنه. پس فی موضع العفو و رحمه. سومین فایده ای که وقت سومین منفعتی که برای رحمت وجود داره،
برای تواضع،
برای تواضع وجود داره، ببخشید، سومین منفعتی که برای تواضع وجود داره، راهی برای جلب محبت مردمه. اگر همه ثروتت رو خرج بکنی، نمیتونه همه مردم رو نسبت به خود صاحب لطف
بکنی. تازه طلبکارم میشه،
طلبکارم میشه. ولی حضرت امیر علیه السلام میفرماید ثمرت و تواضع المحبه، تواضع باعث بشه مردم دوستش داشته باشن. حضرت صادق علیه السلام میفرماید که سلاسون تور رسول محبه، سه ویژگی هست که محبت در بین خودش میره، دین، دینداری واقعی ها، و تواضع و البذل، سه حقیقتی که انسان رو باعث بشه که در واقع محبتش بین مردم شد. آدم دیندار، مردم آدم دیندار دوست دارن. فرق هست بین آدم دیندار و نمازخون. ما نمازخون هستیم ولی ممکن دین نداشته باشیم، یعنی دینداری نداشته باشیم. چون نماز میتونه به حسب عادت باشه و نه بر مبنای عبادت، ولی اگر دینداری داشته باشیم مردم آدم های دیندار رو دوست دارن، مردم آدم های متواضع رو دوست دارن، مردم آدم هایی که اهل بذل و بخشش هستن رو دوست دارن. اینم سومین ویژگی. پس یکی از راه های جلب محبت راه تواضع، که ساده است. بخواد بریم یا نمیدونم؟
اگر سلام هست، من واقعا نفس کشتم. مخلص شما هستم، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از ویژگی های منحصر به فرد حاج علوی هست که ما رو شرمنده میکنن تو فواصل مختلف، خودشون این اذن رو میدن. ما همیشه ممنون این تواضع و آقایی شما هستیم. میشد مردم که دوستتون دارن، یکی از فواید تواضع همینه، حتما در جلب رحمت الهی هم موفقید. الهی شکر، ما هم توفیق داریم خدمتتون درس یاد بگیریم. بریم و عرض ارادتی به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف کنیم. نه نریم، همینجا عرض ارادت کنیم و انشالله برگردیم ادامه بحث تواضع رو پی بگیریم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. 3720 مسیر ارتباطمون هست. تقاضا میکنم که این همراهی رو از ما دریغ نکنید و فرمایشاتتون رو به ما ارسال بفرمایید. استاد علوی عزیز، امروز سومین ویژگی جامعه مهدوی رو برای ما تواضع معرفی کردن. از فواید تواضع تا این لحظه سه تاش رو فرمودن. اول اینکه معیار ارزش ها و خوبی هاست، دوم اینکه موجب جلب رحمت خدای متعال میشه، و سوم که موجب جلب رحمت مردم و دوستی مردم هم میشه.
چهارمین منفعت، در واقع فایده ای که داره، علامت شیعه حقیقی بودنه. ببینید ما در روایت داریم حاسب و قبلا تحاسب. خودتون محاسبه کنید قبل از اینکه به حسابتون برسه. و بارها در توضیح و تفسیر این کلام گفتیم، یعنی که آقا ما یه دفترچه بذاریم، مثلا بنویسیم که توی این هفته چقدر غیبت کردم، توی این هفته چقدر تهمت زدم، توی این هفته چقدر دروغ گفتم. خب این که امکان نداره، چون که به هر صورت گناه زمان 190 تاست و نمیشه توی دفترچه نسبت به یک هفته خود رو بری و ذمه کرد و محاسبه کرد. لا تحصاص، قابل احصا نیست. اما اگر به ما گفتن محاسبه کنید خودتون رو، اینو گفتن که شما سه تا ادعا دارید، این سه تا ادعاتون رو دلیل برش بیارید. ادعای اول این که شما میگید من انسانم، و چه فرقی با حیوان دارید؟ دلایل انسان بودن خودتون رو بیارید. دلیل ادعای دوم، میگید من مسلمانم، چه فرقی با اهل کتاب دارید؟ دلایل مسلمانی خودتون رو بیارید. آقا من به خاطر این دلیل من مسلمانم. سومین ادعا این که میگید من شیعه و سایر فرق نیستم، خب چه دلیلی بر شیعه بودن شما وجود داره؟ حالا این حدیث از وجود ناظرین امام حسن عسکری. حضرت امام حسن عسکری می‌فرماید من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین. کسی که در دنیا نسبت به برادران دینیش تواضع بکند، نزد خداوند از تبار صدیقین شمرده می‌شود. و من شیعت علی ابن ابی طالب حقا، و از شیعیان حقیقی امیرالمومنین خواهد بود. یکی از علائم تشیع تواضعه که وجود ناظرین امام حسن عسکری فرمودن. این هم چهار مرد. پس علامت شیعه حقیقیه. پنجمین منفعت، تواضع عامل همنشینی با پیامبر عظیم الشأن در قیامت. در قیامت، صحرای قیامت 50,000 سال طول میکشه، یه روزه آدم باید بره در وی آی پی در صحرای قیامت بشینه. وی آی پی هم بشینه با پیغمبره، و الا اونجا زمینش داغه، انقدر تنگ است. عرض به حضورتون که نه غذایی برای خوردن، نه آبی برای آشامیدن، و نه نوری برای استفاده کردن، و نه سایه‌ای. حالا جمع بین اینا چجوریه؟ انشالله خواهیم رفت و انشالله میبینیم این معنی.
انشالله این تیکش رو نبینیم ما تو وی آی پی
بریم، تو وی آی پی باشیم، یعنی همنشین پیغمبر تو صحرای قیامت باشیم. چی کار باید بکنیم؟ میگه تواضع موجب این معنا میشه. قال رسول الله ان احبکم الی و اقربکم منی یوم القیامه مجلسا بدون تردید، محبوب ترین شما نزد من کیو دوست دارم؟ یک. کیو بیشتر دوست دارم؟ دو. محبوب ترین شما نزد من و نزدیک ترین شما به من در روز قیامت، احسنکم خلقا و اشدکم تواضعا، متواضع ترین شما نزدیک ترین آدم به منه و محبوب ترین آدم به من، من نزد منه. من آدم متواضع رو خیلی دوست دارم. من پیغمبر، آدم کیف میکنه که تواضع بکنه، پیغمبر آدم دوست داشته باشه.
محبوب ترین شما نزد ترین. من
نه محبوب، محبوب ترین، ترین یعنی بالا. دو تا خصوصیت، یکی تواضع، یکی حسن خلق. و ان ابعدکم من یوم القیامه هم المتکبرون، و دورترین آدم ها در روز قیامت به من اونهاییست که اهل تکبر هستن. خب ششمین منفعتی که برای تواضع وجود داره، عامل قرب به خداست. ما هم نزدیک خدا باشیم، به خدا نزدیک باشیم. چیکار بکنیم؟ قال الصادق علیه السلام: اقرب الخلق الی الله المتواضعون. نزدیکترین آدم ها به خدا در واقع کیا هستن؟ آدمایی هستن که اهل تواضع هستن. اولیاء الله کسانی هستن که به خدا نزدیکن. او وقت اینها راهش در واقع نزدیکترینشون کسانی که از طریق تواضع ورود پیدا میکنن. این هفتمی که اصلا قوغاست، راه در امان ماندن از شیطان و جنود شیطان دوازده. قال علی علیه السلام، اصلا حضرت میگه وقتی شما تواضع میکنید یه سنگر دارید، این سنگر باعث میشه شما از شیطان و جنود شیطان دور باشید. و تخذوا التواضع مصلحتن، تواضع رو به عنوان پناهگاه و سنگر مصلحتن بینکم و بین عدوکم، ابلیس و جنودی، به عنوان سنگر و پناهگاه بین خودتون و دشمن خودتون که ابلیس و سپاهیانش باشد قرار بدید. یعنی اگه میخواد از شر شیطان در امان باشید تواضع داشته باشید، چون شیطان شریر شد به خاطر تکبر و الا قبلش مستجاب دعوه بود و الا هم نشین و هم پر ملک بود، از نماز و روزه اش بی نظیر بود، اما تکبرش زد زمین. خب میگه الان میخوای دوچار شر شیطان نشی، برو تو سنگر تواضع، سنگر تواضع تو رو از شیطان نجات میده. این هفتمین منفعته. اما هشتمین منفعت، با تواضع در شمار و اعداد ابرار قرار میگیرید. یکی از طوایفی که در قرآن کریم به خوبی ازشون یاد شده ابراره. ابرار نیکوکاران هستن. در سوره مطففین آیه 18: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نامه اعمال ابرار در علیینه. و ما ادراک ما علیون، تو چی میدونی علیون چیه؟ این یک. در سوره مبارکه آل عمران 193: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، خدایا ما رو ببخش گناهانمونو و از بدیهای ما رو از بین ببر. و توفنا مع الابرار، ما رو با ابرار مأنوس کن. آرزوست برای کسانی که اهل گناه نیستن. سه، در سوره مبارکه انفطار آیه 13: ان الابرار لفی نعیم، در بهشت های پر نعمت هستند. 4، سوره انسان آیه 5: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور، اینا از جامی می نوشن که با عطر خوشبوی به نام کافور، کافور بهشتی با کافور زمینی زمین تا آسمون فرق میکنه، کما اینکه تمام نعمت های بهشتی با نعمت های زمینی متفاوته. و تصور کن کافور چیز خوبی هم میذاره بهشون میدن، نه این کافور دنیایی است که خوب نیست، کافور یعنی عطر خوشبو. حالا چیکار بکنیم که در زمره ابرار باشیم؟ عجب روایت عالیه، عجب روایت عالیه. قال النبی، به جناب ابوذر: یا ابوذر، من ترک لبس الجمال و هو یقدر علی تواضعا لله فقد کساه الله هدیه الابرار. کسی که از قدرت مالی برخوردار باشه و به خاطر این توانمندی و توانگری قدرت داشته باشد بر تهیه اشیا و لباسهای گران قیمت، لباس موضوعیت نداره، هر چیزی گران قیمتی، چون پول داره، عرق جبینه، نه بیت المال، عرق جبین است و کد یمین است، یه کارخونه زده، یک درآمدی داره، میتونه ماشین رو گرون قیمت سواشه، میتونه لباس گرون قیمت بخره، میتواند ساعت گرون قیمت بخره، میتواند خودکار گران قیمت بخره، میتواند خانه گران قیمت بخره، میتواند دفتر گران قیمت داشته باشه، میتواند ساک دستی گران قیمت داشته باشه، میتونه همه این کار رو بکنه، ولی ترک تواضعا لله، به خاطر اینکه در مقابل خدا فروتنی کرده باشه ترک میکنه. فقط کساه الله حلیت الابرار، خدا او رو در زمره ابرار قرارش میده، ابراری که ان الابرار لفی نعیم، در بهشت های پر نعمت هستن، ابراری که کسانی که گناه نمی کنن آرزوی بودن با اونها رو بکنن، و توفنا مع الابرار، و این ابرار موجوداتی هستن که راه به دست آوردن این صفت اینی که من وضع مالی خوب الحمدلله رب العالمین به مدد امام زو خودم عرضه می کنم، من هم بد نیستم، مثل عموم مردم هستم، شاکر نعمت خدا
الحمدلله رب،
نباید چیز کرد، لیکن اونان که میتوانن به سلام تهیه کنن به تهیه نمی کنن، ولی تهیه نمی کنن به خاطر تواضع، نه به خاطر این که میترسن مردم چشمشون بزنن به این حرفا، نه، به خاطر تواضع در مقابل خدا، خدا اونا رو در زمره ابرار قرار میده.
گاهی آج آقا همین تواضعی که الان نمونش رو مثال زدید برکاتی هم برای اجتماع داره، خیلی، یعنی خیلی ها از دیدن این سبک زندگی میتونن از خیلی از بدی ها فاصله بگیرن و این بشه یک سرمشق و الگوی برای اونها، فلانی دارد و این شکلی زندگی میکنن، نه تنها این که باعث نشیم که مردم به زحمت بیفتن،
بله دیگه، موجب نودوستیه دیگه، یعنی آدمی که با توان مالیش رعایت حق و حقوق مردم رو میکنه، یعنی که من شما رو دوست دارم دیگه.
گاهی یک فامیل یک ماشینی میخره که بچه های دیگر اون فامیل به پدر و مادر خودشون
در واقع حیثیت و آبروی افراد رو تکاثر و تکالب اموال از بین میبره، یعنی که سوار ماشین پرش میشه،
عجیبه، آبرو رو میبره.
میبره، ببینید وقتی که سوار ماشین پرش میشه ممکن کار حرامی نکرده باشه، چون اینه اگر بیت المال تعیین کرده باشه و اگر از راه نامشروع تعیین کرده باشه،
ولی در کنار این بازم میاد مونی فرمود هر چه ثروتی هم باشته باشه،
بالاخره یک انقلتی توش هست، ولی مسئله سر اینه که حالا اون زنی که سوار مثلا موتور گازی هست با شوهر
ترک همسرش،
اون با خودش میگه اگه شوهر که اون پس شوهر من چه، و باعث این شدی که تو اعتبار این آدم جلو همسرش رو ببری، با یه پرس سوار شده حرام مرتکب نشدی ولی کانون خانواده رو بین بردی، دل سردی تو اون زندگی رو بردی. خب به هر صورت آدم های جوان مرد، ببینید ما قائلیم این که خدا، من به درامت های محدود زیاد چیز دارم، یه عده اصلا درامت هاشو سقف نداره، اینا فیه ما فیه، یا رانت است یا پارتیز یا
یک مرتبه در این تخته میخوره،
آدم مثلا سنش نمیخوره، بعد مثلا این به اندازه از کوروش و کبیر تا حالا ثروت داره، این خب نبید زده و به قول اون آدم نه آسمان زر باریده به سرش حالا آسمان که زر نباریده به سرش، یا خودش دوز بوده یا پدرش، درآمدهای نامحدود و ناگهانی،
یک عالم دین داره این حرفا رو میزنه،
من مستند میگم، من خودم هم خیلی حرف رو بزنم، لیکن نه بانه که کسانی هستن که درآمدش رو سقف داره ولی زیاده، این اشکالی نداره، این میتونه راه حلال باشه، چون خدا میگه ما درآمد خوب رو به فرعون به عرض بازور
معلم نیست اما کربلا روزیش میشه بچهش رو داماد میکنه،
من حتی برکت رو نمیخوام بگم، من بخوام بگم درآمد زیاد داره، میگه به این که من به قارون ثروت دادم، ثروتی رو که خدا به قارون میده حرام نیست، ولی حرام رو اون فرصت رو استفاده نکرد، او از اون فرصت ثروت زیاد استفاده نکرد، پس میشه درآمد زیاد داشت، اما در کنار درآمد زیاد مسئولیت وجود داره، مسئولیتش اینه که من تواضع بکنم با اینکه قدرت دارم این کار رو انجام ندم، توجه می‌فهمید؟ مسئولیت دارم، انفاق باید بکنم، مسئولیت دارم، من باید کانون خانه های دیگر رو هم حفظ بکنم. خودم در یک خانواده متوسط، در یک خانه متوسط میشینم، بقیه اموال رو در واقع برای دیگران مسکن سازی میکنم. حالا مسکن سازی دولت ها موفق بودن نبودن من کاری ندارم، ولی یکی از مشکلات من میگه دولت مسکن دیگه
و تا مردم وارد گود نشن اتفاقی نمیفته.
شوخی هم نداره. شما هر چقدر هم که بگید ازدواج آسان بگیرید، اصلا 14 تا سکه، اصلا یه سکه، اصلا عروسی هم نگیرن،
اما مسکن
خب بالاخره فردا بخوام برن یه جوری بشینن کجا بشینن؟ هر چقدرم که با آن آسان میگیرن، بدون مسکن کسی امکان نداره که زندگی، بدون کار کسی امکان نداره که، این دوتون مسئله باید حل شه. حالا هر دولتی که بخواد حلش بکنه، حالا نمیتونن حلش بکنن، آدم های متمول باید این کار انجام بدن. آدم های متمول مسئولیت دارن، متو اونایی که درآمدشون محدود،
اگرم نکنن گیر میکنن،
قطعا گیر میکنن. و فی حلاله ها حساب یعنی چی؟
اگه ما تو بیننده هامون الان کسی رو داریم که تمکن مالی دارد، زیارت میره، مسجد میسازه، اما مسکن برای جوونا نساخته، بدون بدهکاره،
به هر صورت و فی حلاله ها حساب یعنی همین دیگه. جوون مردم تو خونه مونده به خاطری که نمیتواند ازدواج کند، به دلیلی که مسکن نداره که دست زنشو بگیر بیاره. هر بلایی که سر او بیاد، سر کسانی که دارن، بالاخره یه سوالی و فی حلال حساب نمی، خدا نمیگه از کجا آوردی، چون خودش داده. میگه چرا خرج نکردی؟ چرا اونجوری که من گفتم خرج نکردی؟ بخل داشتی؟ باور نداشتی؟ نوع دوستی نداشتی؟ سوالش اینه دیگه. یه خود اگر به دستورات اجتماعی دین عمل بکنین، همه چی درست میشه، همه چی درست بشه. منتها ما خیلی نمیخوایم، ببینید ما همش میخوایم مسئولیت گردن دیگری بندازیم. من کاری ندارم دولت مردان میتونن نمیتونن، میخوان نمیخوان، اونو به خودشون برمیگرده، باید قیامت پاسخ بدن دیگه. ولی حالا اگه من میتونم، من باید چیکار کنم؟ وظیفه من چیه؟ دقت میفرمایید؟ وفی حلاله حساب یعنی همین، باید بشه رسیدگیش. تواضع موجب مباهات خداوند بر ملائکه. وقت نداریم؟
چرا؟ 6 هفته گذشته.
تواضع موجب مباهات خداوند بر ملک میشه. خدا به 5 دسته بر خیلی هم میره، بعد عالیه. من هر 5 دسته، من معمولا فقط شاهد مثالمو میخونم، ولی این 5 دسته رو میگم. خدا به 5 گروه بر ملک مباهات میکنه. وقتی فرمود من بخوام خلق کنم انسانو، گفتم بابا شما بخوای موجودی خلق کنید که خون ریزی میکنه، فساد میکنه و این حرفا، خب ما که داریم تسبیح میکنیم همت انی اعلی و مالا تعالی، مجلسو شما نمیدونید. حالا اونجا این که ملک در مقابل خدا سرشو پایین میگیره به خاطر خلقت انسان، 5 گروه هستن خدا مباهات میکنه. من نمیدونستم اینا نکیان. یک، یباه الله تعالی الملائکه به 5. خداوند مباهات میکند، مفاخره میکنه، افتخار میکنه به 5 گروه از انسانها بر ملک. 1، بالمجاهدین، کسانی که اهل جهاد هستن. 2، والفقرا، فقرایی که خیلی در تفسیر این واقع قشنگ گفتن، فقرایی که دینشون باعث بشه، در واقع فقرشون باعث بشه که دینشون رو نفروشن. یعنی علت بزهکاری فقر نیست، چون فقیرم حق دارم هر کاری بکنم. میگه اگر فقیر به خاطر کسری دنیاش دینش رو نفروشه، من بهش مباهات میکنم. من خدا. والذین یتواضعون لله تعالی، کسانی که به خاطر خدا تواضع میکنن، من مباهات میکنم بهشون. والغنی الذی یعطی الفقرا کثیرا ولا یمن علیهم، پولدارایی که خیلی به داد مردم میرسن، منتم نمیذارن. ثروت 10 میلیاردی 100,000 تومان خیلیش نیست، خیلی بده. اغنیایی که والغنی الذی یعطی الفقرا کثیرا، زیاد کمک میکنه، ولایمون علی، ولی برشون منت نمیذاره. و 5، رجل یبکی فی خلوت من خشیت الله عز و جل، کسانی که عرض به حضورتون که از خوف خدا در خلوت خودشون گریه میکنن. من به این 5 دسته انسان بر ملائکه مباهات میکنم. نگفت کسانی که زیارت کربلا میرن، نه او کسانی که مثلا پس کنه نمازهای مستحبی آنچنان میخونه، زیر بالفر فقیر رو میگیره، فقیری که دینشو به خاطر دنیاش نمیفروشه، آدمی که متواضعه، کسی که اهل جهاده، کسی که خوف خدا گریه میکنه. وقت داریم محبت یکی دیگرشم بگم، دهمیش اینه که راه رسیدن به حکمت. این حکمت خیلی مسئله مهمه. در سوره مبارکه بقره آیه 269 یعتل حکمه من یشا و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرم کسی را، خداوند حکمت را به هر کس بخواهد میدهد و به هر کس هم حکمت داد خیر کسی داده. چند تا دو تا نکته من در این مورد حکمت بگم. یک، حکمت یعنی دانش، اما دانش اعطایی نه دانش اکتسابی. یعتل حکمت من یشا، هر کیو بخواد میده، نه اینکه شما بری سر درس بشینی و حکمت بیاموزی. حکمت آموختنی نیست، اعطایی است. در سوره مبارکه اسراء 39 همین معنا رو تایید میکنه، ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، این از اون دانش های حکمی است که خداوند به واسطه وحی به تو داده، یعنی اعطایی است، اکتسابی نیست. این یک. دومین ویژگی که حکمت داره، حکمت دانش مطابق با واقعه که موجب سعادت بشر میشه و هم دلیل خیر کثیره، چون همه ما دنبال سعادت هستیم. خب این علم که اعطاییست، این علم که موجب سعادته، راه رسیدنش چیه؟ خدا بی کی منیه؟ اون منیه شاه کیه؟ سه تا راه حل مطرح میکنن، دوتاش بسیار سخته و یکیش بسیار آسونه. قال الرضا علیه السلام، اولین راه حل برای رسیدن به حکمت، حکمت یعنی دانشی که شما رو به سعادت میرسونه. دانش یعنی علم نافع. هر دانشی حکمت نیست،
حرکت ایجاد نمیکنه،
باعث سعادت اخروی میشه، حیات اخروی تو میسازه. خب این راه چجوری بهش برسه؟ قال الرضا علیه السلام ان السمت باب من ابواب الحکمه، سکوت راهی از راه های رسیدن به حکمت. کی میتونه سکوت کنه؟ یه کسی حالا شاید مثلا مثالش چیز نباشه، گوه ترک سیگار خیلی کار آسونی، من هزار بار این کار کردم.
اهل خیر بوده،
هزار بار. من با کار ساده نیست این، سکوت خیلی کار سختیه، سکوت خیلی کار سختیه. سمت راه رسیدن به حکمت. دو، اخلاص. قال رسول الله ما اخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، بنده ای برای رضای خدا چه شبانه روز خودشو خالص کرد مگر این که خداوند سرچشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری کرد. اخلاص هم کار سختیه، انصافاً کاری که شائبه غیر درش نباشه خیلی کار سختیه. اما سومیش به نظر میرسه کار آسون باشه. قال صادق علیه السلام یا هشام، به جناب هشام میفرماید امام صادق ان الزرع ينبت في الصحر، زراعت در زمین های نرم رشد میکنه، ولا ينبت في الصفا، در زمین های سنگ و سخت و سنگلاخ رشد نمیکنه. فكذلك الحكمه، حکمت هم همینطوره. تأمر فی قلب المتواضع، در قلب آدم های متواضع آباد میشه، ولا تأمر فی قلب المتکبر، اما در قلب متکبر نیست. حالا اگر اجازه بدید بقیه شو. پس این حدیث بفرماد آسان ترین راه رسیدن به حکمت تواضعه، چون تواضع قلب رو نرم میکنه، همچنان که خاک نرم باعث رشد گیاه میشه، تواضع هم باعث رشد حکمت میشه. حالا تا توضیحش بعد.
به واسطه نرم شدن قلب زمینه پذیرش حکمت ایجاد میشه. خیلی جلسه خوبی بود، خدا رو شکر، الحمدلله رب العالمین. سومین اتفاقی که اگر جامعه ما بیفته، جامعه ای که هر جزءش ما هستیم، منتظر نباشیم جامعه اصلاح بشه، تا لحظه‌ای که حرکت نکنیم جامعه اصلاح نخواهد شد. سخاوت اول، صداقت دوم، تواضع سوم. سومین ویژگی که انشالله نیت کنیم و سراغش بریم. از این فوائدی که فرمودن آدم هرچی بگه کمه، من فقط خیلی کوتاه راجع به این جلب محبت مردم این دو تا حدیث که فرمودید رو عرض میکنم. فرمودن حضرت علی علیه السلام فرمودن که تواضع موجب میشود مردم انسان را دوست بدارن، و امام صادق علیه السلام فرمودن که مردم سه دسته را دوست دارن: دیندار رو، متواضع رو و اهل بذل رو. تو بخشی از فرمایشاتشون این سه تا ویژگی که فرمودید موجب جلب حکمت هم میشه، من سریع عرض کنم: اول سکوت، دوم اخلاص و سوم تواضع. بخشی از صحبتاشون خیلی امشب تکان دهنده بود. خدا نکنه که اهل دارایی و مکنت باشیم اما به فکر مردم نباشیم. یه دونه دعا کنید.
امید دارم انشاءالله خداوند تواضع در جامعه ما ساری و جاری بگرداره
الهیام. خیلی
ممنون. و نیای ما به فکر فقرا باشیم انشاءالله
الهیام. ممنون و متشکرم از همراهیتون، سپاسگزارم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. خیلی ممنونم. ارادتمند شماست.